بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يملغ مدحته القائلون ولا يكسي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين تبریک عرض میکنم این ایام رو به ویژه پس فردا که روز عید قدیر است. انشاءالله که ما و شما از برکات امیر مؤمنان علی علیه السلام بیشترین بهره رو ببریم. صلواتی مرحمت فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب به خطبه 93 نهج البلاغه رسیدیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود اما بعد حمد الله و الثناء علی ایها الناس فانی فقعت عین الفتنه ولم یکن لیجترع علیها احد غیری بعد ان ماج قیحبها و اشتد کلبها. این خطبه که بعد از نهروان ایراد شده امیر مؤمنان علی علیه السلام هم درباره فتنه بنی امیه صحبت میکنه هم درباره خودشون صحبت میکنن ویژگی ها و فضایل خودشون صحبت میکنن. منم البته حالا طبق روال هم به این خود برسیده بودیم قصدم این بودش کارشون نزدی که به عید قدیر هستیم فقراتی از زیارت قدیریه رو بگم بعد دیدم نه خب اصلا اون روال رو عوض نکنیم و چون این با فضائل امیر مؤمنان علی علیه السلام که کمتر میشنویم هماهنگی داره پس همین رو این روبی که در خدمتتون هستم نهایتی رو 20 دقیقه بتونیم این رو مطرح بکنیم. در اینجا اولیش که همون اما بعد حمد الله و ثناء علیه بعد از حمد و ثنای خداوند چه کسی داره این رو میفرماید و تو چه موقعیتی داره میفرماید؟ کسی که تو 4 سال و 8 ماه حکومتش همش جنگ بود، یعنی یک دونه جنگ داشته با اصحاب جمع، یک جنگ داشته با اصحاب صفین و یک جنگی هم با نهروانیان داشته. کسی که الان به طور ظاهر در خود شهر کوفه وقتی که در این کوچه ها میره هیچ امنیتی نداره، این همه خانواده متعرضین هستن، این همه خانواده آشوبگرا هستن، کسانی که هر کدومشون از این خونه ها بیان بیرون میخوان با علی علیه السلام بجنگن. بالاخره برادرشون نهروان کشته شده، اون یکی در جنگ جمل یکی از دوستانش رو از دست داده، تمام اینها قوم و خویش همون جمعی ها و نمیدونم نهروانی ها و اینا هستن. پس شهرم برای امیرعلیه السلام امنیتی نداره، آدم های این چنینی هستن. بعدش هم مثلا ایشون تو 4 سال و 8 ماه عملا اون اهدافی که میخواسته به دلیل این سه تا جنگ بزرگ نتونسته بهش برسه. این فرق با همه این مشکلات و سختی ها سخنش رو با هم به خدا آغاز میکنه، یعنی اما بعد حمد الله و ثناء علیه، شکر خدا که همین موقعیت ها رو پیش آورد، ثناء و ستایش الهی برای خداوند، یعنی این همون ترجمان الحمدلله علی کل حاله، یعنی آدم مؤمن هر اتفاقی برش بیفته این حمد خدا از زبانش نمیفته. علی علیه السلام هم. اما بعد مهمترین چیزی رو که به عنوان تجربه خودش داره اینجا اعلام میکنه اینه که من تونستم اما بعد ایها الناس فانی فقعت عین الفتنه، من تونستم چشم فتنه رو در بیارم، یعنی فتنه دیگه نتونه به هدف خودش برسه. البته نه برای همه، کسانی که تو مسیر علی علیه السلام یاد بگیرن و الا اینی که امیر مؤمنان بخواد ما فکر کنیم مثل خودمون بخواد کارنامه‌شو اعلام بکنیم که من این کارا رو کردم دومنجو رای بیارم، علی علیه السلام که نمیخواد این کارو بگیر. امام میخواد در اینجا چیکار بکنه؟ بگه اگر فتنه ای اومد من بهتون یاد میدم که چگونه ریشه فتنه رو بکنید و چی کار بکنید که واقعا در فتنه ها گمراه نشید. این رو میخواد بگید و اینا امام علی که نمیخواد حالا از خودش تعریف بکنه. در جای دیگه داریم وقتی از خودش تعریف میکنه میگه تسلیت و مرعد نمسهی قبی، آدم خوب نیست از خودش تعریف کنه. و اما به نعمت ربه به حدث، من چرا دارم اینها رو میگم؟ چون اینها نعمت پروردگاره، من باید این نعمت پروردگار رو برای شما بیان کنم. بعد میفرماید که لم یکن لیجتر علیها احد، هیچ کسی نمیتوانست جرأتش رو نداشت که با این فتنه ها مانند من برخورد کنه. بعد ان موج قیحبها و اشتد کلبها، تعبیرم خیلی زیاد قشنگه، میفرماید موج قیحبها این فتنه رو تشبیه میکنه به یک دریایی که این موجهاش انقدر زیاده که هر کسی هر کیم شنا بلد باشه توی این دریا غرق میشه. و اشتد کلبها، کلب سگ رو بهش میگن کرد، حالا اینو کلبه ها بخونیم یا کلبه ها، و تعبیر رو نگاه کنیم، اشتد در کلبه ها یعنی بعد از این که این حاری این فتنه شدید شده انگار که سگ این سگ هار کسی رو گاز بگیره و اون فردم چی میشه؟ هار میشه. اینهایی که با من سگ هار گازشون میگیره حالات دیوانگی داره. حضرت میخواد میگه تو این فتنه وقتی که این فتنه کسی رو گاز میگیره دیگه این فردم دیوونه میشه. حالا این فتنه هر فتنه میخواد باشه، میخواد فتنه 88 باشه، میخواد فتنه 98 باشه، میخواد فتنه همچی میخواد بگیر، میخواد فتنه اعتقادی باشه، میخواد فتنه سیاسی باشه، میخواد فتنه فرهنگی باشه. فتنه اگر کسی رو گاز بگیره دیگه این فردم هر چی باش صحبت بکنی این دیوونه هاست، به میپره، فایده نداره. علی علیه السلام دیگه تو اون موقعیت هیچ کس جرأت نداشت من تونستم این کار رو بکنم. چرا بزرگوارم؟ بعضی ها اومدن اینجا امتال سنی ها وقتی هاشون میخوان این رو نشون بدن که بعد از علی علیه السلام و قبل از علی علیه السلام هیچ کسی نتوانست جلوی فتنه ها بیستد و فقط علی بود که فتنه رو ریشش رو کند. نمونه هایی از مثلا معصومین رو هم میارم از امام حسن اینا که بخوام بگم برتری امام علی بر همه اونها که به نظر درست نیست. اما چرا سخته؟ چرا علی علیه السلام میفرماید هیچ کسی مانند من جرأتش رو نداشت؟ دلیلش اینه که تو فتنه چگونه رفتار کردن مهمه و چون در برابر علی علیه السلام همه مسلمون بودن، همه در خط پیامبر در ظاهر بودن، کسی این الگو رو نداشت. این مسلمون هایی که بودن خب از پیامبر یاد گرفته بودن در برابر کفار چیکار بکنن، در برابر مشرکین چیکار بکنن. اما اصحاب جمل، طلحه و زبیر، پیامبر وعده بهش بهشون داده. اون مسلمانایی که اونجا هستن میگن مگه میشه کسی رو که رسول خدا جزء مبشرات دونسته به اینها وعده بهش داده اینها یه روزی جهنمی بشن؟ عایشه رو به عنوان همسر رسول خدا اینها خب میگن که کسی که همسر رسول خدا در دنیاست همسر او در آخرت هم هست و او هم بهشتیست. این جبه چه کسی میتونه با اینها مقابله بکنه؟ یا از طرف دیگه وقتی که علی علیه السلام میخواد با اصحاب صفین مقابله کنه، شما 400 تا مفسر قرآن، قاری قرآن میان به علی علیه السلام، اصحاب عبدالله ابن مسعود، افرادی که زحمت کشیدن قرآن خوندن. شما اینجا دو تا از این نونهالان ما میان بسیار خوب قرآن میخونن، خوب هم تشویقشون میکنید، احسن هم دارید. شما حساب بکن 400 تا استاد قرآن، مفسر قرآن، اصحاب عبدالله ابن مسعود، مانند همی خواجه روی که در مشهده، اینها اومدن جلوی علی علیه السلام که ما حاضر نیستیم با مسلمان ها بجنگیم، این شامیان برادران ما هستن، تو چرا بری با اینا بجنگیم؟ علی علیه السلام با اینا چه برخورد میکنه؟ بعد نگاه میکنیم اینی که میفرماید کسی مانند من جرأت نداشت، برخوردش رو نگاه کنیم. تو جنگ جمل اجازه نمیده، خب اینا یاد گرفتن با کسی که جنگیدیم باید لباس او رو بدوزیم، شمشیر او رو بدوزیم، زن او رو تصاحب بکنیم، مجموعان اونها رو در حقیقت شکنجه بدیم، کسانی که دارن فرار میکنن به دنبالشون بریم اونها رو بکشیم، اونهایی هم که طرف ما میان بکشیم. علی علیه السلام تو جنگ جمل این اجازه رو نمیده، میفرماید که اینها رو اجازه نمیدن، اینها الان اومدید تو جنگ، آفرین چی بردارید؟ شمشیری گذاشتن تو میدون برده، اصلشون رو تصاحب کنید، زنشون رو حق ندارید بگیرید، حق ندارید که مجبوعان اونها رو شکنجه بدید، حق ندارید که مجبوعان اونها رو بکشید، حق ندارید به کسانی که از جنگ فرار میکنن دنبالشون بدید. اما جنگ با معاویه میشه، میگه مجموعانش هم بکشید، اونهایی که اومدن رو بکشید، اونهایی که دارن فرار میکنن بکشید. پس ببینید یه الگو میده برای جنگ جمل، یه الگو میده برای جنگ صفی. چرا؟ چون در صفی معاویه رأس فتنه زنده است، همه اینا رو باید این برخورد. در جمل طلحه و زبیر کشته شدن، عایشه هم اسیر شده، اینها رو نباید این برخورد کنه. در نهروان میادش چیکار میکنه؟ میگه که اینجا 12,000 نفر اینقدر صحبت میکنه، افراد مختلف رو میفرسته تا اینها رو میرسونه به 2,800 نفر، بعدن میگه باشون جنگ کنه. پس من وقتی نگاه کنم، یا همین خواجه رقی بود، ما اگر بودیم گفتیم در برابر ولی امر ایستادی، میخوای قرآن بخون میخوای نخون، پدر تو رو در میاد. اما علی علیه السلام میبینه اینا اصلا یک دونه جامعه، یک دونه حرکت اجتماعی داره، امیر مؤمنان حتی به اینا مسئولیت هم میده، میگه تو اینجا نمیخوای، خب برو سرحدات، برو در جایی که برای تو شبهه نباشه، برو در جایی که در برابر کفار باشه، اونا رو میفرسته اونجا. برای همین علی علیه السلام میگه هیچ کسی مانند من نمیتواند فتنه رو از بین ببره، یعنی در فتنه این گونه نیست که رهبر جامعه با همه یه گونه برخورد بکنه، با برخی باید میدون بده، به برخی باید جای دیگه جاشون رو تغییر بده، با برخی باید بجنگه، یکسان نیست. برای همین میفرماید که این گونه هستن. بعد از اون فرمود فسالونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسی پیش از آن که مرا از دست بدهی، فبلذی نفسی بیده لا تسالونی عن شیء فی ما بینکم و بین الساعه ولا عن فعت تحتی معتن و تزلو معتن الا نبعتكم بناعق آ و قائد آ و سائق ها و مناخ رکاب ها و محط رحال ها و من یقتل من اهل ها قتلا و من یموت من اون موتن. میگه بپرسید از من هر چی میخواد، من تا قیامت میتونم به شما بگم که چه گروهی مردم رو هدایت میکنن، چه گروهی مردم رو گمراه میکنن، چه کسانی در این فتنه ها کشته میشوند،
چه کسانی در این معرکه ها در حقیقت خونشون ریخته میشه، کجاها اینا خیمه میزنن، کجاها اینها پایین میان، کجاها اینا کشته میشن، کجاها اینها به مرگ طبیعی میمیرن. عزیزان، یه بار هست ما میگیم علی علیه السلام میخواسته پیشگویی کنه، علم غیب بگه، اون درسته، اما بیام یه جور دیگه نگاه کنیم. امیر میخواد بگه که بابا اگر از من یاد بگیرید این منش رو، شما میتوانید پیشبینی کنید که کدوم گروه اهل هدایت، کدوم گروه با رفتارهاش بعد مردم رو گمراه میکنه. شما بیاید در رفان من این رو بهتون یاد میدم، نپرسیدید و اگر بگید که من دقیقا اینا رو میگم، بعدش شروع میکنید. حالا چرا این رو میگیم؟ چون علی علیه السلام در اینجا ادامه میدهد، ولو قد فقدتمونی و نزلت کرائه الامور و حواظب الخطوب لأطرق کثیر من السائلین و فشل کثیر من المسئولین. علیه السلام میگه شما من از دست میدی، بعد از اینکه از دست دادی امور سخت براتون پیش میام، همه کله ها رو میدازید پایین، اون کسانی هم که مسئول هستن اونها هم چی میشن؟ فشل میشن. بعد میگید چی شد؟ بعد خیلی زیباست، بعد از اون معیار میخواد حضرت بده. حضرت میفرماید که ببینید این اتفاقا میفته، حتی یفتح الله لبقیت الابرار منکم. پس کسی میتواند از این فتنه ها نجات پیدا کند که نیکو کردار باشد. بعدش هم فرمود یه نکته دیگرم بهتون بگم، ان الفتنه اذا اقبلت شبهت و اذا ادبرت نبهت. ویژگی فتنه اینه که آدم تو فتنه هستش حواسش نیست، وقتی که فتنه پشت کرد بعدا میفهمی. ینکرن مقبلا و یعرفن مدبرا. فتنه به وقت اومدنش ناشناس، وقتی که میره شما یادتون میفته. بحثم رو جمع بکنم، بلی یکی یکی از رب می فرماید یحوم نحوم الریا علا یوسف نبلدن و یخته نبلدن. فتنه این کنیه این باد می چرده، یه دفعه حواست نیست دچار فتنه فرهنگی میشه، یه دفعه حواست نیست دچار فتنه سیاسی میشه، یه دفعه درست رفتار میکنی، یه دفعه نادرست رفتار میکنی. همه اینها رو میخواد علی علیه السلام بگه. جمع بکنیم بحثمون، یک، تو فتنه ها اصلا هیچ وقت در امان نباشیم که ما خیلی تیزبوشیم دچار فتنه نمیشیم، خیلی هم تیزبوش باشیم فتنه این کنیم متوجه نمیشیم. اتفاقا علی علیه السلام بعدش هم میفرماید که این فتنه ای که معاویه و بنی امیه داره یه جوری میشه که اصاب البلاء من ابصر فیها و اخطا البلاء من عمی عنها. اتفاقا افراد با بصیرت این بلا سر اونها میاد و افرادی که پردلن تو فتنه ها هیچیشون نمیشه، یعنی بهشون کاری ندارن، نمیخواد تعریف کنن، میگه آدمای بی تفاوت و معاوینا بهشون کاری ندارن. افرادی که رؤسای فتنه هم اتفاقا دنبال با بصیرت ها هستن که بیان اونها رو زمین بزنن. بعد از اون امیر علیه السلام فرمود که اما بدانیم این فتنه ها ما اهل بیت دوچار نجات پیدا می کنیم، هر کسی از اهل بیت باشه نجات پیدا می کنه و هر کسی هم نباشه تو این فتنه ها له می شه. خب حالا اگر اینجا فرمودش که ما اهل بیت نجات پیدا می کنیم، نحنو اهل البیت منها به نجات و دسنا فیها به دعاته، ما اهل بیت تو این فتنه نجات پیدا میکنیم، صحبت ما به گونه ای نیست که افراد رو به فتنه دعوت کنه. این آیا به این معنا هستش که یعنی تو اون موقعیت باشیم؟ نه. امیر مؤمنان چی میخواد بگه؟ میخواد بفرماید حواستون باشه تو فتنه های مختلف به قرآن، به سنت، به اهل بیت مراجعه کنید. واقعا ما برای این که انتخابات هم در پیش چقدر این فتنه های مختلف اومده، و جالب اینه که ما چقدر کور هستیم. این تخریب ها رو ما همیشه دیدیم، نتیجه هم دیدیم. اما با این حال باز هم بچه از گلوریا ببینید یه دفعه تو داغ تخریب میفتن، چجوری کاندیداری رو خراب میکنن. آیا اگر واقعا ما مرید امیر اسلام هستیم اجازه داریم اینطوری تخریب بکنیم؟ بعد جالب اینه که چوبش هم همیشه خوردیم، باز هم این کار میکنیم. یا این انتخابات در پیشه، ما بدانیم ببینیم معیارهای اهل بیت رو بشناسیم. من اگر میخوام از کسی دفاع بکنم واقعا باید در پیشگاه الهی برای خودم حجت داشته باشم. وقتی ندارم چگونه میتونم انقدر حرف بزنم؟ فتنه دیگه بیتفاوتیه. خدای نکرده یه جوری بشیم که بگیم آقا هر جوری بشه اینا که رأی میارن، اینم یه فتنه است. انسان باید واقعا هم حضور فعال داشته باشه، هم بتونه دیگران رو به انتخابات تشویق بکنه، هم این که خدای نکرده دچار آفت تخریب نشود، که در اون صورت میبینیم چهره حزب الله خراب میشه. پس این که آدم بتونه انشاءالله با نهج البلاغه با کلمات اهل بیت راه زندگی خودش رو در شرایط سیاسی و غیر سیاسی پیدا بکنه، این یعنی پیروی از علی علیه السلام. خودش در آخر خود میفرماید یه روزی میاد که همین قریش دنبال این میگردن که یک روزی علی بیاد و مردم رو نجات بده به حیات که چنین روزی بیاید، حتی اندازه سربریدن یک شطور. یعنی با این وقت اندک هم وقتی که علی رو قبول نکردی دیگه علی پیدا نخواهد شد.